السلام علیکم و رحمت الله. اولا از تاخیر پوزش میطلبم. من یه برنامه دیگه ایم تو شهر داشتم، نمیدونستیم امشب شبی است که خلاصه همه در حال تردد به خانه بزرگترا هستند و ترافیک سنگین هست. این دقایق رو که تاخیر کردم عذر میخوام. و اما بسیاری از برادران و خواهران از برنامه ما اطلاع دارن. دو بخش داره. بخش اول بیان برخی از احکام فقهی است با عنوان فقه زندگی، بخش دوم پاسخ به سوالات شماست. انشاءالله مشارکت کنید. اگر سوال شرعی دارید یادداشت کنید، زودتری هم بدید دست ما برسه. ما چند تا از قبل دارم ولی از اونا استفاده میکنیم تا سوال های شما برسه، اونا رو پاسخ بدیم. ممکنه برای خود شما سوال نباشه اما دوست دارید مسئله در این جمع مطرح بشود. ضمنا این برنامه ضبط میشه، بارگذاری میشه و چندین برابر این جمعیتی که در این مکان مقدس و حرم مطهر حضور دارن از برنامه استفاده میکنن. شما اگر سوالی بنویسید در ثواب اون برنامه و تمام کسانی که استفاده میکنن شریک خواهید بود، جهت تجمع حواسها و همچنین هدیه به پیشگاه بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف. صلوات بلندی بفرستید محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفدا. در روایت داریم که الشتاء و ربیع المؤمن، شتاء یعنی زمستان، ربیع یعنی بهار. دو ماه از ماهای قمری ربیع الاول ربیع الثانی است. زمستان بهار مؤمن است. معلومه که این بهار بهار طبیعت نیست، بهار طبیعی نیست، بهار معنوی است. چون ادامه این حدیث فرمودن چون که مؤمن در زمستان شبها طولانی است، از این شبها استفاده میکنه برای عبادت و روزها برای روزداری. همینجا عرض کنیم خب امشب طولانی ترین شب سال است. این چند روزی که قبل از امشب بود کوتاه ترین روزهای سال، چند روزی هم که بعد از این شب است باز کوتاه ترین روزهای سال است. انشاءالله در چنین شبهای توفیق پیدا کنید، نافله شب بخوانید، دعا و تلاوت قرآن داشته باشید. الحمدلله توفیق زیارت پیدا کردید، توفیق شرکت در نماز جماعت، قرائت دعای کمل، اینا توفیقات الهی است که قبلا من عرض کردم حتما باید شکرش رو به جا بیارید. از سوی دیگر مجدداً تکرار میکنیم کسی که روزه قضا داره اینجوری نیست که قطعا گناهکار باشه، نه. مسافر بوده محرم زن، بیمار بوده، خانم عذر شرعی داشته، گناه نکردن، اینا معذور بودن. نه تنها روزه بر اونها واجب نبوده، اگرم میگرفتن صحیح نبود، ولی قضاشو باید به جا بیارن. بهترین فرصت برای به جا آوردن قضای روزه ها همین ایام. هم هوا خنک است، تشنگی بر انسان معمولا غالب نمی شود، روز هم به حدی است که با دو وعده به خوبی میشه بگذرونی. حالا شب هم طولانیه، تا حدی میتونید جبران کنید. نکته بعدی این که در روایات متعدد ما داریم که تصویف را توبیخ کردند، یعنی بد شمردن. تصویف از کلمه صوفه است، صوفه به معنای آینده است، یعنی کار امروز را برای فردا گذاشتن، امروز و فردا کردن. معمولا متدینه نسبت به کارهای مردم اینجوری نیستن، کاری قبول کنن تأخیر بیندازن. تعمیر کاره، آقا فردا آماده است، فردا میری؟ میگه ببخشید انشالله فردا آماده میشه، یعنی میشه پس فردا. دو ساعت دیگه بیاد وسیله رو ببرید، میریم؟ میگه ببخشید نتونستم، یه ساعت دیگه آماده میشه. اینو بهش میگن تصویف. مؤمنان معمولا مقید هستن، به عهد خودشون وفا میکنن، به قول خودشون متعهدن، به قراردادهاشون عمل میکنن. اما گاهی وقتا در همین اعمال شخصی خودشون، چه اعمال عادی مثل که خرید خانه، فراهم کردن امکانات برای زندگی زن و فرزند، امثال اینها، اهل تصویفن، امروز و فردا میکنن، تأخیر میاندازن. گاهی هم در اعمال عبادی، آقا خواب موندی، نماز صبحت قضا شد، شاید هم گناه نکرده باشی، یادت رفته ساعت کوک کنی، یادت رفته گوشی همراهتو تنظیم کنی که هشدار بده شما بیدار بشی. نه اصلا روز کاری داشتید خسته کننده بوده، یا مثلا شب کار ضروری پیش آمده، جلسه ای داشتید، بیماری داشتید، بیمارستان بردید، دیر خوابیدید، خواب موندید، خداوند شما را عذاب نمی کنه، عقاب نمی کنه. اما این قضای نماز رو زودتری به جا بیارید، جوری نباشه که بعد بگیم ما سالها نماز قضا داریم، ماها روزه قضا داریم، کی میخوام به جا بیاریم؟ تا چشم به هم بزنیم سالها گذشته است، عمر بر ما گذشته است. طولانی ترین شب سال گذشته به تعبیر ما ایرانی ها شب یلدا کی بود؟ مثل دیروزی، یک سال گذشت و این سالها میگذره، آینده رو هم آدم نمیدونه، آیا میتونه به جا بیاره؟ نمیتونه. انسان از این مسائل عبادی هیچ ضرر نمیکنه، علاوه بر این که اجر و پاداش اخرویش به جای خودش. این حالا خیلی سطحی نگاه کردنه ها، ولی برای سلامتی خودمونم بسیار مفید است. از این بگذاریم. اما حالا من اشاره‌ام به امشب کنم، الحمدلله در کشور ما در برخی از ایام مخصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با راهنمایی‌هایی که بوده، یه خورده رنگ معنوی به این ایام دادن. خب یه سری ایام، ایام الله هست، عید فطر است، عید قربان، قدیر است، اینا خودش ایام الله هست، عاشوراست، تاسوعاست. اما بعضی از اونها نه، حالا ما نمیتونیم اسمشو بگذاریم ایام الله، مثلا اول فروردین. اما برای بسیاری از جمعیت کشورهای متعدد روز مهمیه، اما بسیاری از مؤمنان این رنگ الهی بهش میدن. اتفاقا یکی از کارهای آموزه‌های دینی و احکام شرعی همینه که کارهای عادی ما را به راحتی یه خورده توجه داشته باشیم عبادی میشه. حتی خواب ما که یک عمل بسیار بسیار عادیه، گاهی هم بی اختیاریه، یعنی ما اختیار نداریم خوابمون ببره، همون هم میشه بشه عبادت، که در روایت داریم نوم المؤمن عبادت، خواب مؤمن عبادت. نفرمودن ان نوم و عبادتون، خواب عبادت است، بل الصلاه عبادتون، الصوم عبادتون، الحج عبادتون، اینا عبادت. اما نفرمودن مثل الصلاه، یعنی نماز عبادت است، خوابم عبادت است. فرمودن نوم المؤمن عباده، یعنی مؤمن خوابش هم رنگ عبادی میگیره. اگر اون شاعر گفت خوشا آنان که دائم در نمازن، نه اینکه همیشه رو به قبله ایستاده و قرائتی، قنوتی، رکوعی، سجودی، تشهدی، سلامی، نه آقا، یعنی غیر از این اعمال عبادی متعارف کارهای دیگه هم شده عبادت، که انه همیشه در نماز است. عرض کردیم انسان اگر حواسش به خودش باشد، گناه نکنه، کارهای عادی خودش هم با قصد قربت انجام بده، میشه عبادت. جلسه قبل اشاره کردیم گاهی طرف تلاش میکنه پول حلال به دست بیاره، زندگیش رو به درستی اداره کنه و محتاج دیگران نشود، اجر و ثواب جهاد در راه خدا داره. چه برنامه بهتر از این؟ اصلا بنا بوده که ما رو جهنم نبرن، خودمون میریم. خدا نمیخواد ما رو جهنم ببره. اگه ما بگیم خدا چرا ما را به جهنم میبرد، این یک ظلم بزرگ است. این حرف بسیار خطاییست. نخیر آقا، خدا بنا داره ما را بهش ببره، خودمون میریم به سمت جهنم. چرا؟ چون اگه گناه هم بکنیم میگه برو توبه کنیم برامت بهش. ما گناه رو مرتکب میشیم، توبهش هم نمی کنیم، وقت توقع داریم چی؟ بازم خدا ما را جهنم نبره. و معنای بالاتر این است که نخیر خود جهنم بردن نیست، جهنم رفتن هم نیست، جهنم رو می سازیم خودمون. چون همه اعمال ما، مار و مور و عقرب و آتش و نار است، همین است، چیز دیگه نیست. اینجوری نیست یه چاله ای باشه پر هیزم و امثال اینا آتش بزنن، بلکه همه اعمال ما تجسم واقعیش همین است. یا گل و رودخانه و باغ و آبادی قصر و امثال اینا، یا همین مار و مور و عقرب و نار و این چیزاست. لذا از جمله شبهایی که مؤمنان به درستی ازش استفاده میکنن همین دراز شب در سال، طولانی تر شب سال است. چه کار میکنن؟ صله ارحام، معمولا هم به بزرگترها چون احترامشون مقدم تر است و بیشتر لازم است، به اونا سری میزنن. اگر خدای ناکرده کدورتی باشه برطرف میکنن. اگر دو نفر از فرزندان، نوه‌ها، نتیجه‌ها با هم قهر باشن آشتی میکنن. به علاوه گاهی وقتا ممکنه که بین همین اقوام و خیشانی که دور هم جمع میشون یکی تنگ دست باشه، اگه امکاناتی هست مالی اونا رو هم شریک میکنن. لذا در چنین شبی میشه خود، یعنی سبب تقرب به خدا باشد، میشه هم خدا ناکرده گناه باشه. بله، زن و مرد با هم نامحرمن، دخترمو نامحرمه، پسرمو به دخترمو نامحرمه، پسر خاله به دختر خاله نامحرم است، زن داداش نامحرمه، شوهر خواهر به خانم نامحرمه، دور هم جمع میشن به عنوانی که قوم خیشان مراد نمی کنن، حجاب را نگه نمی دارن، نگاه را عوض این که چنین شبی استفاده کنن در طریق الهی و تعالی و تکامل و اندوخته آخرتی برای خودشون گناه جمع می کنن. لذا انشاءالله همگی مراقب باشیم. نکته دیگر این که مگه طولانی ترین شب نیست؟ مگه نفرمودن اشتاء ربیع المؤمن که به درستی ازش استفاده میکنن؟ خب یه بخشی از امشب رو بگذاریم برای خوندن نماز قضا، یه بخشی از شب رو بگذاریم برای نماز حضرت جعفری که آرزو داشتیم بخونیم، امشب بخونیم. یکی از دعاهایی که مثلا دوست می‌داشتیم بخونیم امشب بخونیم، وقت زیاده که حدود 14 ساعته. مگه میشه 14 ساعت خوابید؟ مگه آدم مریض باشه واقعا؟ 14 ساعت. میگه آقا سر شب که الان هنوز اینجاییم، اونورم که برای نماز صبح لاقل بیدار میشیم، بازم وقت زیادیه. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق بده از این فرصت هایی که خداوند قرار داده و ما رو هم انبیاء الهی و اولیاء ائمه اطهار راهنمایی کردن ما رو که به درستی ازش استفاده کنیم، بتونیم استفاده کنیم، که روزی می آید که امید داریم برگردیم جبران کنیم. بعد جواب ما این است کلا، رب ارجعون، قرآن رب ارجعون لعلی اعمل و صالحا، خدا یا منو برگردون تا عمل صالح انجام بدم. میگن کلا، دیگه راه برگشت وجود ندارد، هرچه آوردی توشه تو همان است. و اما در باب نماز جماعت که شب جمعه های گذشته ما یه سری احکامش رو گفتیم و آثارش رو و فضائل و برکاتش رو اشاره کردیم و درس هایی که از نماز جماعت میگیریم، یه چند مسئله دیگه هم من عرض کنم و سوال هایی که از قبل داریم و سوال هایی که جدید دستمون میاد بخونیم. اولا تمام نمازهای جماعت رو، ببخشید، تمام نمازهای واجب رو میشه به جماعت خوند، تمام نمازهای واجب رو نمی، بلکه مستحب است به جماعت بخونیم، مگر یک نماز واجب. هر کس گفت جایزه داره. کدام نماز واجبی است که به جماعت صحیح نیست؟ خب نمازهای یومیه، نماز صبح، ظهر، عصر که میدونیم خودمون هم شرکت میکنیم، بله، نماز آیات، گفتن نماز آیات، این جوان عزیز، نوجوان عزیزمون، نه، نماز آیات هم به جماعت صحیح است. نماز بر میت هم به جماعت صحیح است. یعنی نماز آیات هم مستحبه به جماعت بخونن. خیلی جا هم الان الحمدلله وقتی که اعلام میشه مثلا ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی، تو مسجد اعلام میکنن اگه وقت نماز باشه که بعد از نماز واجب میخونن، یا اگر نه وقت نماز نباشه خب در وقتش که باید خونده بشه میخونن. نماز قضای پدر و مادر، ها، بله، اونم به جماعت مستحب خونده بشود. نماز طواف کعبه، اینه انشاءالله خدا قسمت کنه، برخی از مراجع تقلید میفرمان صحیح نیست، باید خود فرد فرادا بخونه. بعضی ها میگن رجاءن بخواند، یعنی معلوم نیست استحبابش قطعی باشد، لذا همین یه نمازه. بقیه نمازهای واجب همه رو میشه به جماعت خون. یکی دیگه هم هست، نمازی که با نذر واجب شده باشد، چون اصلش نماز مستحبه، طرف نذر میکنه که بخواند، اونم به خاطر اینکه اصلش نماز مستحبه است نمیشه خوند. اون طرف قضیه، یه حکم کلی این ور گفتیم، یه حکم کلی هم اون طرف. هیچ کدام از نمازهای مستحب به جماعت صحیح نیست، مگر دو تا نماز. کی گفت تا جایزه بگیره؟ نماز عید، درسته، یکی دیگه هم بگید. آفرین، نماز استسقا. شراکتی گفتن اشکال نداره، یه صلوات دست جمعی بفرستید، نصف ثوابش برای ایشون، نصف برای ایشون، یه صلوات. اللهم صل علی محمد و آله. حالا ممکنه بگید آقا این چه جایزه ای شد؟ این بهترین جایزه است. حضرت زهرا سلام الله علیها از یک مسائلی خلاصه شکوه کردن، رسول خدا یک جایزه بهشون دادن که هنوز هم بهش عمل میشه. آفرین، تسبیحات زهرا سلام الله علیها. نماز حضرت جعفر، جعفر ابن ابی طالب برادر حضرت علی علیه السلام است، این نماز رو به او هدیه کردن و یاد دادن. الان هم کسی بخواند ببینید چقدر ثواب داره. لذا این صلواتی که گفتیم ارزشمندترین، اینم که گفتیم نصف نیست، ایشون ثواب کامل میبرن، ایشون هم ثواب کامل میبرن، همه شما هم که صلوات میفرستید ثواب کامل میبرید. اللهم صل علی محمد. و همینجا من عرض کنم کارهای مستحبتون را میلیونی بلکه میلیاردی انجام بدید. یعنی چه؟ یعنی دو رکعت نماز مستحب میخوانید، یا یک زیارت میرید، یا یه طواف انشاءالله به جا میارید، دیگه ظاهرا عمره هم داره را میفته و اونایی که ثبت نام کردند و نوبتشونه ازشون التماس دعا داریم، بقیه را ما آرزو میکنیم در این مکان مقدس در این شب عزیز که خداوند قسمت کنه زیارت خانه خودش را. وقتی که شما میرید برای زیارت، هر کس را میخواید، اصلا میلیاردها انسان را هم نیت کنید، به تمام اونها ثواب کامل میرسه. امام صادق فرمودن اگر شما یک طواف کامل، یعنی 7 دور طواف، دور کرد نمازش رو به نیت همه دوستان، آشنایان، همکاران، همسایگان، اقوام، خیشان به جا بیارید، میتونید به تک تک اونها بگید من برای تو طواف به جا بردم، چون ثواب کامل طواف رو میبره. و خدا رحمت کنه حضرت آیت الله مشکینی استاد بزرگوار ما، ایشون شب 11 ذی‌الحجه در منا یه سخنرانی داشتن، یه راهنمایی فرمودن که من که هر وقت توفیق پیدا کنم عمل میکنم. ببینید گاهی وقتا آدم یک راهنمایی چقدر اجر و ثواب میبره. هر کس با اون عمل مقید باشه و عمل کنه اجر و ثوابش میرسه. ایشون فرمودن ممکنه بسیاری از افراد گردن ما حق دارن، خودمون اطلاع نداریم، ولو مربوط به زمان کودکی باشه، چون حق الناس به گردن آدم میمونه. اما حالا هرچی فکر میکنه، قبل از دبستان، دوره دبستان، دوره راهنمایی که حالا ما راهنمایی هم میخوندیم، تا زمان بلوغ، هرچی فکر میکنیم چیزی یادمون نمیاد. اگر هم یکی دوتا یادمون بیاد و بحث دیگریست، حکم خاص خودش رو داره، یا با طرف راضی کنیم یا مظالم عباد بپردازیم. اما اونایی که هیچی یادمون نمیاد، از کسی چیزی برداشتیم، حرفی زدیم، کنایه‌ای، اشاره‌ای، تمسخری، چیزی، و اینا حق پیدا کردن، غیبتی تو زندگی هممون هم هست. منم اگر ادعا کنم نیست، ادعای بی جاییه، فقط معصوم میتواند بگه نیست. اما به من راه نشون دادن که میتونید تسویه کنید گذشته رو. ایشون یه راهنمایی کردن، چون همه حجاج بودن دیگه، از منا برمیگشتن 2 روزی دیگه به مکه، و وقت دیگه بعد از اعمال واجب رو که به جا میوردن میتونستن طواف مستحب، نماز در مسجد الحرام. ایشون فرمودن لااقل یک بار که به مسجد الحرام میرید یه طواف به جا میارید، بگید خدایا ثواب این طواف هدیه به کسانی که گردن من حق دارن و من اطلاعی ندارم. چقدر راهنمایی خوبیه. منم الان به شما میگم، خدا قسمت کنه مشهد، کربلا، نجف، مکه، مدینه، همه اینها انشاءالله به زودی مسجد الاقصا. اما لااقل همین امامزادگان واجب تعظیم حضرت عبدالعظیم که نصیب میشه معمولا، همین رو نیت کنید لااقل تا انشاءالله بعدی ها برسد. یه امامزاده ایست در قم، امامزاده محمد قاسم، میگن شاه احمد قاسم، معروف به شاه احمد قاسم، یه دستفروش گاری داشت، میوه یه چیزی میفروخت. من میوه رو ازش خریدم و پولشو بهش دادم، یه دعا براش کردم. همون جلوه، یعنی با فاصله بودن 20-30 متر با امامزاده بود. گفتم خدا قسمت کنه برید شاه احمد قاسم زیارت. گفت آقا مکه بگو، کربلا بگو. گفتم آره راستش همین امامزاده رو رفتی یا نه؟ گفت آقا نه، شرمندم نرفتم. ببین گاهی وقتا همون 10-20 متر هم توفیق پیدا نمیکنه بره. یه وقتی تو مسجد نبی یه زائر ایرانی به من گفت که حاجا همون امامزاده محلمون بهتر حاجت میده. نعوذ بالله، گفت امامزاده محل خودمون بهتر حاجت میده. یعنی چه؟ یعنی بهتر از پیامبر. نعوذ بالله. گفتم بله، تو اگر با همون حالی که اونجا میری و عرض حال میکنی و درد دل میکنی و حاجت میخوای، اینجا هم بذارن این وهابیا. بله، اینجا که مهمتره. بعد یه وقتی از استاد آیت الله عظما جوادی عاملی نشنیدم بعد از این قضیه، فرمودن گاهی کارا تقسیم شده است، کارای مهم رو اونا انجام، کارای کوچولو رو به هم نسپردن. بله درسته، اونم درست میگفت که همو امامزاده محل خودمون حاجت میده. ولذا من آرزو میکنم از خدای بزرگ میخواهیم در این شب جمعه در این مکان مقدس که خداوند زیارت اون اماکن مقدس رو هم نصیب بفرماید. و اما شما زیارت میایید، اصلا یه دو رکعت نماز بخونید، نماز مستحب بخونید، بگید خدایا ثواب این زیارت رو، ثواب این نماز رو، ثواب این تلاوت قرآن رو، ثواب این دعای کمل رو هدیه میکنم به کسانی که گردن من حق دارن و من اطلاع ندارم. چون بسیارشون از دنیا ممکنه رفته باشن، دستشون کوتاه هست، این هدیه رو میرسونن. طبق روایتی که داریم امام صادق فرمودن، کسی پرسید که آیا ما این خیرات که انجام میدیم به میت میرسه؟ حضرت فرمودن نه تنها میرسه، بلکه بهش اطلاع میدن این هدیه برادر توست، این هدیه فرزند توست، این هدیه همسایه توست. همسایه ها گاهی حق دارن، انشاءالله با همینا خدا راضیشون میکنه. ببینید با همین برنامه ها مثلی که بنا دارن، ما این پرونده رو چیکارش کنیم؟ صافش کنیم، سفیدش کنیم، نورانیش کنیم. گاهی خودمون غفلت داریم، خیلی هم سخت نیست. حالا یکی از افرادی که گردن من حق دارن، من میگم خودتون ببینید چند بار برای او قرآن خوندید، یا مثلا صدقه ای دادید، یا زیارتی رفتید، شاید بعضیاتون هم توجه داشتید. و اون کیه؟ اولین کسی که شیعه شده، پیرو مکتب اهل بیت شده و ما از نسل او هستیم. از بزرگترین حقی که گردن ما داره اونه. چرا؟ چون اگه ما تاریخ کشورمون مطالعه کنیم، الان الحمدلله ام القرای شیعه علی ابن ابی طالب از این کشور پرچمی رو به همین نام بلند کرده، جای شکر داره. اما برگردیم عقب، نمیدونیم کی بوده. اولین فردی که از اجداد ما، جد یا جده ما یا هر دو، پیرو مکتب اهل بیت شدن، حق بزرگی گردن ما دارن، اونم یاد کنیم انشاءالله. خب پس نمازهای مستحب تماما هیچ کدام، یعنی هیچ کدام به جماعت صحیح نیست. نمیشه جماعت خوند. ممکنه بگید آقا شب قدر میخونن، اونایی که شب قدر میخونن نماز قضاست، نماز قضای یومیه است. فقط دو تا نمازه، یکی نماز عید فطر قربانه که هر دوش یک نمازه، یکی هم نماز استسقا، نماز طلب باران، وقت خوشسالی توصیه شده است، نمازی با آداب خاصی هم هست، مفصل آدابی داره، بخوانن برای اینکه خداوند برکاتش نازل کنن، اونم به جماعت خونده می شود. مسئله بعدی، ما وقتی که میخوایم اقتدا کنیم، نهایت اقتدا رکوعه. یعنی میتونیم در هنگام خواندن حمد امام جماعت، در هنگام خواندن سوره، وقت قنوت و در رکوع اقتدا کنیم. اگر امام جماعت سر از رکوع برداشت، دیگه جای اقتدا نیست، باید صبر کنیم تا رکعت بعد. فقط یک مورد استثناء داره و اون این که امام جماعت رکعت آخره، به قرائت نرسیدیم، به قنوت نرسیدیم، به رکوع هم نرسیدیم، اینجا میتونیم صبر کنیم. امام جماعت سر سجده برداره، نشست تشهد آخر رو بخواند، الله اکبر بگیم، بنشینیم سر پا رو زمین، بعد از اینکه امام جماعت سلام داد پا میشیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، اینم یه رکعت حساب نمیشه، ولی اجر و ثواب جماعت برده میشه. دو تا راهنمایی من بکنم، یکی همینه، اگه دیدید نماز داره تمام میشه، نرسیدید به رکعت آخرم، نرسیدید، نرید فرادا شروع کنید، یکم صبر کنید، امام جماعت سر از سجده برداشت، الله اکبر، منشینید زمین، ثواب جماعت رو میبرید. این یک. دو، گاهی وقتا وارد میشید به مکان نماز جماعت، مثلا مسجد یا حرم، میبینید امام جماعت رفت رکوع، شما 5 متر فاصله دارید، بخواد برید به صف برسید، امام جماعت سر از رکوع برمیداره، همونجا بگید الله اکبر، برید رکوع. ای آقا، شما میگید فاصله باید مراعات میشود، فاصله زیاد نباشه، این استثناست، اینم به خاطر اهمیت نماز جماعته، اشکالی نداره، الله اکبر، برید رکوع، سر از رکوع بردارید، دیگه کلام رو قطع میکنید، رو به قبله میرید جلو تا برسید به صف جماعت، میرید سجده، سجده اول امام جماعت هم نرسیدید اشکال نداره، به رکوع امام جماعت رسیدید، بعد سجده دوم هم برسید، باز جماعت صحیح است و میرسید. ولی اینا خیلی ها این مسئله رو بلد نیستن، طرف وارد میشه یا الله یا الله، اصلا حواس خیلی ها رو هم پرت میکنه، همونجا بگو الله اکبر برو رکوع. این استثناست و اشکالی هم نداره. اینم راهنمای دوم. خب یک مسئله آخر که بعد سوال بکنیم و اون این که اگر ما رکعت اول اقتدا کردیم، عرض کردم بین هم، بین سوره و همچنین در رکوع، اشکال نداره، حمد سوره هم نباید بخوانیم اگر در رکعت اول دوم اقتدا کردیم. یتحمل الامام عن المأموم القراءه، او متحمل حمد سوره ماست و شاید همین هم تعلیمی باشد، چون سه نماز و یک نماز هم در روز جمعه اضافه میشه، نماز ظهر روز جمعه یا نماز جمعه حمد سوره بلند خونده میشه. گوش بدید به حمد سوره امام، خودتون نخوانید، خیلی ها حمد سوره شون جور اصلاح میشه. خب اما اگر در رکعت سوم و چهارم خواستیم اقتدا کنیم، این نکته رو توجه داشته باشید. گاهی تو نماز جماعت حرم ها ما میبینیم طرف نمازش مثلا دو رکعتیه چون مسافره، تمام میشه میگه الله اکبر وای میسه تا امام جماعت رکوع بره، این صحیح نیست. اگر گفت الله اکبر باید حمد سوره رو بخونه، اگر نه فرصت نداره باید صبر کند، امام جماعت به رکوع بره، الله اکبر میره رکوع. پس در رکعت سوم و چهارم اگر خواستیم اقتدا کنیم باید فرصت خوندن حمد سوره رو داشته باشیم، اگر فرصت نیست صبر میکنیم تا امام جماعت رکوع بره، بعد تکبیر میگیم و به رکوع میریم. صلواتی بفرستید. آقا من متشکرم. نوشتن در نماز مستحب که قامت بسته شد میشود نیت را عوض کرد، مثلا نماز قفیله را به نماز والدین. این هم یه حکم کلی داره، برگردوندن نیت از نماز مستحب به نماز دیگر مطلقا صحیح نیست، نه به یک نماز واجب دیگه میشه برگردون نه به نماز مستحب. میتونه نماز رها کنه، چون نماز مستحب رو میشه رها کرد، گناهی هم نداره، نماز واجب رو نمیشه بدون عذر آدم رها کنه. نماز مستحب رو نمیخواد قفله بخونه، میخواد نماز والدین بخونه، رها کنی نماز رو و از اول نماز دیگر رو شروع کنی. خب اونا که شاید امشب نباشن باشه برای آخر، اینی که الان به ما دادن بخونیم به شرط صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه وسلم. نوشتن با سلام و عرض ادب علیکم السلام، و ما هم عرض ارادت داریم، در چه مواقعی گفتن عیب و ایراد دیگران در جمع غیبت محسوب نمی شود؟ غیبت کردن از چه اشخاصی اشکال ندارد؟ عیب و ایراد دیگران رو بگید، ممکنه غیبت نباشد اما ممکنه تحقیر باشد، تعییر باشد، تنقیص طرف باشه، یعنی در چشم دیگران میفته، خلاصه میخواد مقامشو پایین در بیارید، میخواد کوچکش کنید. بنابراین اینجوری نیست که اگه گفتیم غیبت نیست جایز است، اما اگر طرف اطلاع داره غیبت محسوب نمیشه، چون اصلا غیبت معناش این است که در غیاب او به کسی که اطلاع ندارد بگید چیزی را، چی بگید؟ مطلبی بگویید که او اگر بفهمه که من گفتم خوشش نمیاد، بدش میاد. ذکر که اخاک به ما یکره، اینو میگن غیبت، یعنی چیزی را پشت سر دیگری بگی که خوش ندارد، گرچه یکره هم خونده شده است، یعنی اون چیزی که خوشایند نیست، ممکنه آدم خیلی مقیدی نیست، فحشش هم بده غمش نیست، همین حرفا رو هم پشت سرش بزنیم بدش نمیاد، این به ما یکره نیست، خودش کراهتی نداره، اما به طور معمول و متعارف اینا ناخوشاینده. مؤمنین متدینی حرفا رو خوب نمیدونن پشت سر کسی بگی، اینم هست. اما در غیبت چه کسی؟ بله در چند مقام گفتن غیبت یعنی گناه غیبت نداره، چون گناه غیبت خیلی زیاده و متاسفانه یه گناه شایعیه، معمولا دور هم منشینن با سر اینون حرف میزنن، تو خانم ها هست، بین آقایون هست، تو ادارات هست، تو جلسات هست. سعی کنیم عادت بدیم به خودمون، یعنی خودمون رو عادت بدیم که پشت سر دیگران حرف نزنیم. چون گناه غیبت از برخی از گناهان فحشایی طبق روایت بدتره، یعنی عمل ناشایستی رو با جنس مخالف انجام بدهد. غیبت از این بدتره، روایت هم داریم. حالا ممکنه کسی بگه ما که غیبت نمی کنیم، میریم اون کارو میکنیم. این به این معنا نیست که اون گناه گناه کوچیکیه. من گاهی مثال زدم، اگر میگن الغیبت اشد من الزنا، این به این معنا نیست که اون گناه گناه کوچیکیه. میخوان بدی بسیار زیاد غیبت رو به ما بفهمونن. اگر گفتن قله اورست، کجاست قله اورست؟ ها؟ خوب بلدید الحمدلله، تو رسکوهای هیمالیاست. بله، از قله دماوند مرتفع تره. دماوند کجاست دیگه؟ این همه تون بلدید دیگه. بله، همه رو برمونه. اگه گفتن قله اورست از دماوند بزرگتره، یعنی دماوند کوه کوچیکیه. نه، اینم خیلی بزرگه، خواستن بزرگی اونو بفهمونن. بنابراین اون گناه هم گناه بدیه، اما غیبت بدتره. حالا اگر گفته می شود، خودمون هم همینجوری هستیم، یعنی واقعا کسی پشت سر ما حرفی بزنه که راضی نیستیم، بدمون میاد، مخصوصا اگر عیب ما را بگوید. اما کجا غیبت نیست؟ یکی در مقام استیفاء حق، دادگاه، طرف میره شکایت می‌نویسه دیگه، اونجا هم حرف میزنه، میره نزد قاضی میگه، ممکنه طرف هم نباشد، بدیاش هم میگه، ظلمی که بهش شده میگه، اینجا میخواد حقش رو استیفا کنن، اونم جایی که برای استیفاء حق است. این یک. دو، در مقام نهی از منکر یا امر به معروف. چطور؟ به خودش بگیم فایده نداره، باید به مقام بالاترش بگیم اثر کنه، باید به باباش بگیم، مثلا به مادرش بگیم. اگه مؤثره ها، گاهی وقتا نه بدتر میشه، نه اگه مؤثر است. اینجا هم گفتم غیبت نیست. سه، در مقام مشاوره، انتخابات مجلس در پیشه، شما میخواد به یک کاندیدای رأی بدید، از یکی بسی میپرسید که آقا فلانی چطور آدمیه، خب این پشت سرش حرف میزنه دیگه، خوبی هاشو میگه، ممکنه اون نقایص و کاستیش هم بگه. اینجا هم در مقام مشاوره، اما این نکته رو خوب توجه داشته باشید، چون که انتخابات در پیش است، حالا یه دو ماهی مونده هنوز، شاید هم بیشتر، ولی باید توجه داشته باشید، خیلی گناه صورت میگیره، پته طرف رو آب میریزه، اقوام و خیشان و همه چیزی میگه. اون چی که در این مشاوره دخیل است میتونید بگید، نه که هر چیزی رو. آقا چه ربطی داره که پسر خالت چطوره؟ رب داره به این؟ نمیشه گفت. اون چرا که در این مشاوره تأثیر داره، یا مثلا خواستگاری دختری میخوان برن، یا خواستگاری دخترشون کسی آمده، از همسایه، از اقوام، از همکار، از مدرسه، مدیر مدرسه، معلم، میرن میپرسن دیگه، اشکالی نداره. معلم و مدیر مدرسه و دبیرستان و استاد دانشگاه که ازش مشورت خواستن، یا همکار و همسایه و اینها، یا اقوام خیشان، اون چرا که در ازدواج تأثیر داره، در این زندگی مشترک تأثیر داره. و در تمام موارد مسائل اخلاقی افراد رو نمیشه گفت. دقت کردید؟ خب میگید که بابا این آدم فاسد الاخلاقیه، این فردا ازدواج کنه یا فلان مسند رو بهش بدن، اونجا میگن کلی بگید، نگید فلان کار زشت رو انجام داده یا اهل فلان کاره، این جایز نیست. بگید آقا صلاحیت این کار رو نداره، به نظر من صلاحیت برای ازدواج نداره، آقا چطوره؟ حالا بماند. جایز نیست مسائل اخلاقی رو بگید. نوشتن به نظر شما، ببینم این سوال میشه خوند یا نه، بفرمایید. اجمالا بله، حالا اگر باز سوالی داشتن میتونن بیان بپرسن، پایانش هم التماس دعا دارن. نوشتن که به نظر شما چطور میشد با یک شوهر بی غیرت که در کنار یه مش انسانهای لاابالی که در همسایگمون زندگی میکنن، با اینکه وحشیانه به ما و خلاصه پسرمون حمله ور شدن، باز شوهرم اصرار داره که همچنان بمانیم با اونها و زندگی بدون امنیت و آرامش در مقابل آزار و اذیت اینها. نگاه کنید، ما یک دو فریضه فراموش شده داریم، یکی امر به معروف است، یکی نهی از منکر. بسیار برنامه مهمی اسلام طراحی کرده که به نظر می رسد اگر عملی بشود خیلی از مشکلات حل می شود. در روایات هم داریم که امر معروف نهی از منکر اسم الفرائض است، یعنی شریفترین واجبات. بها تقام الفرائض، واجبات دیگه با امر معروف نهی از منکر اقامه می شود، برپا می شود. و تعمل المذاهب، امنیت راه ها بستگی و امر معروف نهی از منکر داره. خیلی مسئله مهمه ولی ما فراموش کردیم. نگاه کنید همین شوهر رو راههایی باید پیش گرفت. اگر شاید هم همین بنده خدا قصدش با رفت آمد، با مجامله با اونها، با طرح دوستی، آشنایی، هدیه بردن، میخواد اونها رو به راه بیاره، گاهی همینا اثر داره. نگفتن ترک کنید، گفتن که این روابط اجتماعیتون رو تنظیم کنید. در امر معروف نهی از منکر داریم که اگر با تعریف کردن اثر داره تعریفش کنید، خوبیاشو بگید، بعدم اون نکته رو اشاره کنید. اگر ترک مراوده اثر داره ترک کنید رفت آمد رو، اگر رفت آمد اثر داره رفت آمد کنید، اگر سلام کردن او برای شما مفسده داره یا نه ایشون اصلا جری میشه، میگه حالا ما کارای خلاف کردیم الحمدلله احتراممون هم میکنن، از ما میترسن، او اینکه نه، باید ببینیم کدام اثر داره. لذا ممکنه، حالا نمیدونم اینجور که نوشتن که ایشون نظرشون این نیست، میگن نه اصلا شوهر ما مقید نیست با این افراد مثلا رفت آمد و امثال اینها، اما حالا فرض میگیریم این شوهر تخلف داره که با اینا مثلا رفت آمد میکنه، اینجا چون حفظ قانون، خوب دقت کنید، چون حفظ قانون خانواده در اسلام بسیار مهمه. نگاه نکنید که طلاق ها آمارش رفته بالا، این برای کشور پیرو و امام صادق و امیر مؤمنان و فاطمه زهرا و پیامبر خدا و اهل بیت ایشان بسیار بسیار زشت. آمار نباید اینجوری باشه. متاسفانه تا یک حرفی حدیثی میشن مهریه رو به اجرا میذارن، دست به شکایت نه. این زندگی سامان پیدا نمیکنه، زندگی که باید بر پایه عشق به هم دیگر، بر پایه روابط صحیح با هم باشه، دیگه زندگی پا نمیگیره. لذا حفظ قانون خانواده تا حدی مهم است که کلید همه گناهان، یعنی دروغ. روایت داریم الکذب مفتاح کل شر و صلاتو مفتاح کل خیر. دروغ کلید همه گناهانه. اونی که شخص اومد به حضرت گفت چه کار بکنم گناه نکنم، حضرت چی فرمودن؟ دروغ نگو، دروغ نگو. هر جا خواست کاری انجام بده به ذهنش آمد خب اگه از من پرسیدن، اگه موقعیت پیش آمد چی بگم؟ نباید دروغ بگم، پس این کارو نمی کنم. مفتاح کل شر. همین نمازم نقطه مقابله، نمازم نقطه مقابل است که مفتاح کل خیر است، یعنی فتح باب میکنه نسبت به خیرات، اونم فتح باب نسبت به گناهان. همین دروغی که سرلوحه هست، همین دروغی که کل مفتاح و کل شر است، فرمودن اگر چاره ای جز این نیست که یک دروغی بگیم که این قانون خانواده از هم نپاشد، این کارو بکنید. اینجا دروغی حرام نیست، گاهی هم اصلا خوبه. چرا؟ چون که امر بسیار مهمی در بین است و اینکه این زندگی بماند، متلاشی نشود. لذا شوهر این گونه است، زندگی رو به هم نزنید، دعوا نکنید، اختلاف نشود، با زبان خوش با هم صحبت کنید، راهنمایی کنید، افرادی که ممکنه مؤثر باشه و ایشون ازشون حرف شنوی داره باشون صحبت کنید، با ایشون صحبت کنن. اما اگر باز بدتر نشه ها، چون که از جمله شرایط امر معروف نهی از منکر اینه که مفسده نداشته باشه، کار اصلاح بشه، شوهر به راه بیاید، بنابراین راه اینه. و محبت گفتن چی؟ محبت گاهی خار، از محبت خارها گل می شود، یعنی محبت به همدیگه گاهی وقتا خار خلاصه دردآور رو تبدیل میکنه به گل معطر. اگر ما مادری مشرک شده باشد، یعنی جزء عرفان حلقه‌ای که عرفان شیطانی شده باشد و زندگی فرزندانش را سیاه کرده باشد، تکلیف چیست؟ نگاه کنید، اولا بعضی از مسائل اجتماعی و گاهی هم اقتصادی و گاهی هم رفتار بعضی ها، چون بعضی ها اسلام رو در رفتار افراد میبینن، این اشتباهه. گفت اگر ایبیز از اسلام نیست، از مسلمانی ماست. اسلام در ذات خود ندارد ایبی، این اشکالیست، اشتباهیست. طرف میگه بابا ما بله اینا همه ادعا دارن چنین کردن چنان که من دیگه نماز نمیخونم. خب چه ربطی داره؟ تو وظیفت انجام بده، فردا قیامت خودت باید جواب بدی. بسیاری از این افراد که تو این جبه ها، یا مثلا حالا میگه حالا فلان دین ببین چقدر راحته، در کل هفته یه ساعتی مثلا رو به خدا میکنیم، ما در شبانه روز 5 بار باید نماز بخونیم، ما رمضان 1 ماه باید روزه بگیریم و و و و میل به اونا پیدا کرده. این که ما با یه سری گفته ها، ادعاها در حال عصبانیت یا در حالت عادی بتونیم بگیم طرف مشرک شده، کافر شده، یه امر ساده نیست. همون شخص میبینیم تو عزاداری ابا عبدالله حسین میاد، همون شخص میبینیم گاهی حرم هم میره، معلومه که نه مشرک نشده، یا نه اصلا اینا رو هم گذاشته کنار، نماز هم نمیخونه، ولی ما شک داریم که قلبن هم واقعا از اسلام روگردان شده. اینا هم باز میگن ما مسلمان رو داره، چون قبلا مسلمان بوده، لذان زود نمیشه حکم کرد. اما اگر نه دیگه کاملا مشخص شده است، نسبت به مسلمانی که روی گردان شده اولویت داره بر کسی که اصلا کلا غیر مسلمان بوده، که ما اقدام کنیم، هدایت کنیم. ولی متاسفانه در باب امر معروف و نهی از منکر ضعف داریم. السلام علیک یا بنت رسول الله، یا قرة عین الرسول، یا فاطمه الزهرا، اشفعی لنا عند الله. پروردگارا به محمد و آل محمد قسمت میدهیم توفیق عبادت و بندگی در زندگی به همه ما کرم فرما. پروردگارا اول مرگ ما را شهادت و سعادت قرار بده. پروردگارا حاجات جمع حاضر و همه کسانی که از این برادران و خواهران درخواست دعا داشتن، ولو با گفتن جمله التماس دعا و از این حقیر درخواست داشتن، حاجات همه رو برآورده به خیر بگردان. پروردگارا در این شب جمعه، شب دعا و استغاثه و شب متعلق به صاحب الامر و همچنین ابا عبدالله حسین، چون شب زیارتی امام حسین هم هست، خدایا به این شب عزیز تو را قسم میدهیم امتهای اسلامی در سراسر عالم که در حال مبارزه با کفر و شرک و الحاد و ظلم و ستم هستن به پیروزی نهایی برسان. توطئه‌های دشمنان، آمریکای جنایتکار، اسرائیل قاصب خونخوار رو به خودشون برگردان. ملت مظلوم فلسطین و لبنان رو از شر اسرائیل قاصب نجات بده. پیروزی نهایی رو نصیب اونها بفرما. پروردگارا اموات شهدا، امام راحل، همه را بر سر سفره ابا عبدالله حسین میهمان بگردان. روح و بشارتی از این مجلس نثار ارواح اموات عاید و واصل بگردان. پروردگارا مرزای مسلمین، جانبازان عزیز، منظورین شفای عاجل کرم فرما. عاقبت همه ما ختم بخیر بگردان. فرج امام زمان بر ما نزدیک بفرمای. نثار ارواح شهدا، مخصوصا شهدای اخیر غزه، همه شهدا از صدر اسلام تا کنون و روح ملکوتی حضرت امام و جهت سلامتی خودتون و فرزندان و عزیزانتون و سلامتی خدمتگزاران به مکتب اسلام و نظام اسلامی به ویژه رهبر معظم انقلاب و جهت تعجیل در فرج امام زمان و هدیه به پیشگاه امامزادگان معصوم اجماعا 3 صلوات.